بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در قبل از تعطیلات به مناسبتی وارد این مباحث شخصیت های حقوقی شدیم و یه مقدار بحث رو دنبال کردیم، ولو اینکه حالا اون بحث کامل نشده و لازم هم هست که حتما آرون دنبال بکنن و تکمیل بکنن اون بحث رو، اما وقتی که بحثی تأثیری بهش میخوره اون شیرازه بحث مقداری از ذهن انسان دور میشه، لذا اون بحث رو دیگه دنبال نمی کنیم. و اما عرض میکنم که آقایون حتما اون بحث شخصیت های حقوقی رو دنبال بکنن، بحث خیلی خوبیه. ما دنباله مباحث رو که داریم بحث میکنیم بر حسب این تحریر الوسیله، بحث ما در شرایط متعاقدین بود. در اول سال بحث این که یکی از شرایط قصد او رو مورد بحث قرار دادیم و به مناسبت اینکه آیا تعیین مالکین در عقد معتبر یا نه، این بحث رو هم مفصل بحث کردیم. حالا امروز یک بحث جدیدی رو میخوایم شروع بکنیم. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید الرابع یعنی شرط چهارم از شرایط متعاقدین، الاختیار. یکی از شرایط متعاقدین این است که اختیار داشته باشند. فلا یقع البیع من المکره، بیع از مکره واقع نمیشه. و المراد بهی الخائف علی ترک البیع من جهت توعید الغیر علی. مراد به مکره کسی است که خائف بر ترک بیعه به جهت توعید غیر. دیگری گفته اگر این بیع رو انجام ندی یک ضرری بر تو وارد میکنم یا در یک حرجی قرار میگیره. ولا یضر به صحته الاضطرار الموجب للالجاء و ان کان حاصلا من الزام الغیر به شیء. اگر یه بیعی بیع اضطراری باشه، اما میفرمان بیع اضطراری دو جوره، یه وقت انسان بچهش مریض هست مجبوره و اضطرار داره خانهش رو بفروشه که خرج این درمان فرزندش بکنه، این یک بیع اضطراریه. اما یک بیع اضطراری حاصل از الجاء غیر داریم. یه کسی آمده به دیگری میده باید یه پولی به من بدی، اگر ندی مثلا تو رو میکشم. این هم الان پولی تو دستش نیست، برای اینکه یه پولی تهیه کنه بده میره مثلا خانهشو میفروشه. اینجا میفرمایند، حالا این داریم مسئله رو داریم توضیح میدیم، هنوز وارد بحث استدلالیش نشدیم. میفرمایند اضطرار مانع از صحت بیع نیست و ان کان حاصلا من الزام الغیر، ولو این اضطرار حاصل از الزام غیر باشه. کما لو الزمه ظالم علی دفع مال، یه ظالم میگه باید پولی به من بدی، نیمده باید بگه باید این خانه رو بفروشی، اگه نفروشی میکشمه، یا این فرش رو بفروشی، میگه باید یه پولی به من بدی. فلتجع الی بیع ماله لدفعه الی، اینم میاد مثلا خودش فرش رو میفروشه، اینم میگه به اصراری و به صحیح. یعنی در همین یه قسمت مسئله بین اونجایی که اکراه مستقیماً به بین تعلق پیدا کنه با اونجایی که اکراه غیر مستقیم تعلق پیدا کنه فرق گذاشتن. ولا فرق فی الضرر المتوقع بین ان یکون متعلقا به نفس المکره او به من یکون متعلقا به که عیاده و بلده. حالا در باب اکراه هم فرق نیست که اون ضرر رو به خود مکره بخواد وارد کنه یا به کسی که نزدیک به او هست، زن او، بچه او، ممن یکون و ایغاء المحذور علی به منزلت ایغایی علی. ولو رضی المکره بعد زوال الاکرام صح و لزمه. حالا اگر بعد از اینکه اکراه زائل شد مکره به این بی‌رضایت داد، این بی صحیحه. این مسئله ایست که امام در تحریر فرمودن. اولا همین جا عرض بکنم یه مقایسه ای بفرمایی از نظر متنی با متون فقهی دیگر که متعرض همین مسئله شدن. اونطوری که حالا در ذهن من هست این است که امام رضوان الله تعالی علیه اون تفسیری را که برای اکراه در کتاب استدلالشون آوردن اون تفسیر رو گنجوندن در این متن و این در متون دیگه نیست. در متون دیگه میگن آقا یکی از شرایط بی اختیاره، بعدم متفرع میکنن به این که لایق اومنن مکره. اما اکراه چیه، اختیار چیه، اینا رو دیگه در خود متن نمیارن. اما ایشون میفرمان بل مراد به الخائف و علا ترک البین من جهت توحید الغیره علی به ایقاع ضرر و حرج علی. حالا این مقایسه رو خوب داشته باشید بین متون و نکاتی رو میتونید ازش به دست بیارید. خب ما دعوامون همونطوری که آقایون در ذهن شریفشون هست این است که اول یک اجمالی از کلام مرحوم شیخ رو بیان میکنیم که شیخ اینجا چی فرموده در باب اکراه، بعد بیاییم کلمات دیگران که حول کلام شیخه، تحقیقاتی که در حواشی مکاسب وجود داره، امام رضوان الله علیه دارن، مرحوم اصفهانی دارن، دیگران دارن، اینا همه حول کلام شیخه. لذا یک اجمالی رو از مکاسب مرحوم شیخ باید بیان بکنیم تا یه مقداری ذهن آقایون آمادگی پیدا بکنه برای این که بحث رو عمیق‌تر مطرح کنیم. باز قبل از اینکه کلام شیخ رو مطرح کنیم ببینید اینجا چند بحث مهم وجود داره. یک بحث این است که معنای اکراه چیه؟ این یک بحث. بحث دوم این است که آیا این که آمدن اختیار را یکی از شرایط متعابدین قرار دادند این درسته؟ یا بر حسب تفسیری که برای اکراه ذکر میشه بر حسب اون تفسیر باید شرط رو چیز دیگری قرار داد؟ بر حسب اون تفسیر نباید گفت یکی از شرایط متعاقدین اختیاره، که بعداً وقتی کلام امام رضوان الله تعالی علیه و تحقیقی که ایشون داره در اینجا بیان بکنیم ایشون به این نتیجه رسیده که اصلاً نباید گفت یکی از شرایط متعاقدین اختیاره، در حالی که خب فقهای دیگه تماما بر اصل این مطلب توافق دارن که آقا یکی از شرایط اختیار. مطلب سوم این است که آیا در موضوع اکراه یا در حکم اکراه عدم امکان تفصیل این شرط یا نه؟ بگیم که آقا جای اکراه معنا داره که امکان تفصیل به راه دیگر نباشه. این ها بحث هاییست که باید مد نظر بگیریم. و یک بحث دیگر هم این است که بین این شرط و شرط قبلی چه فرقی وجود داره. در شرط قبلی گفتیم یکی از شرایط متعاقدین القصد، قصد معنای عقد، قصد عنوان بیعیت، قصد جدی داشته باشه برای عنوان بیعیت. بین این و بین او چه فرقیه؟ آیا اون شرط ما رو بی‌نیاز از این شرط میکنه یا نمیکنه؟ اینا سوالاتیست که باید بعد از تعرض نسبت به کلام شیخ و تحقیق در مسئله باید دیگه برای ما جوابش روشن بشه. اول اشاره کنیم به کلام شیخ. مرحوم شیخ در مکاسب می‌فرمان یکی از شرایط متعاقدین اختیاره. برای اختیار در اول کلام یک تفسیری مرحوم شیخ ذکر کرده، چند سطر بعد یک تفسیر دیگری را ذکر کرده. در اول کلام می‌فرماید و المراد به القصد الى وقوع مضمون العقد انتیب النفس. اختیار یعنی اینکه متعاقدین قصد به این داشته باشن مضمون عقد در عالم خارج واضح بشود و این قصدشون انتیب نفس باشه. در نتیجه شیخ می‌فرماید مراد از این اختیار در اینجا اختیار در مقابل کراهت، در مقابل عدم تیب نفس. مراد اختیار در مقابل جبر نیست. اون چه که در کلام میان بحث میکنن که آیا افعال انسان افعال اختیاریه یا از روی جبره. جبر رو مثال میزنن در اونجا حرکت ید مرتعش. حالا کسی که مریض دستش بدون اختیار ارتعاش داره این رو میگن مجبوره برای این کار، خودش اختیاری هم نداره. این اختیاری که در اینجا شیخ فرمان در مقابل جبر نیست. بعد مرحوم شیخ ادله رو مطرح کرده، چهار دلیل برای این مدعا آورده، به اجماع تمسک کرده، به آیه تجارتن انتراز تمسک کرده که ما اگر آمدیم اختیار رو به معنای تیب نفس گرفتیم اون وقت استدلال به این آیه درسته. به حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا ان بتیب نفسه تمسک کرده و در آخرم به حدیث معروف رب تمسک کرده. خب در مطلب سوم می‌فرمایند که شهید اول و شهید دوم اینها یه جمله‌ای دارند، بلکه می‌فرمایند بعضی از کلمات علامه این جمله درش وجود داره. المکره قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله. مکره اونیست که قاصد لفظ هست اما قاصد مدلول نیست. شیخ می‌فرماید این جمله رو ما باید در خلاف ظاهرش معنا بکنیم. ظاهر جمله این است که لفظو میگن بدون معنا، مثل یه بچه که بهش میگیم بگو اضرب، میگه اضرب اما معناش نمیفهمه یعنی چی. ظاهر این جمله این است که الشهیدین و علامه میخوان بفرما آقا مکره یقصد لفظ ولا یقصد معنا. شیخ میفرماد اینطور نیست، ما نباید طبق ظاهرش معنا بکنیم، برای که بعدا ما میگیم یا همین مکره اگر آمد رضایت داد معاملش صحیح میشه، اگر قصد لفظ بکنه و قصد معنا نکنه این قابلیت برای صحت بعدی رو نداره. پس باید چیکار کنیم، چجوری معنا بکنیم؟ میفرماید که باید بگیم که عرض میشود که مراد به عدم قصد عدم القصد الى وقوع مضمون العقص خارج، معنای این رو اراده کرده، میگه به تو معناش هم اراده کرده، هم لفظ اراده میکنم معنا رو، اما قصد وقوع معنای به در عالم خارج رو نداره. و ان الداعی له الانشاء لیس قصد وقوع مضمونه فی الخارج، داعی انشاء قصد وقوع مضمون این عرض در عالم خارج رو نداره. خب ببینید اولا همین جا این جا با صدر کلام شیخ مقدار تفاوت داره. در صدر کلام شیخ میگه قصد وقوع دارد منطقه انتی به نفسه نیست، مکره اونیست که بی میکنه، قصد وقوع بیعیت و ملکیت در عالم خارج هم رو دارد منطقه این از روی تیب نفسش نیست. مثل یه آدمی که سم میخوره قصد خوردنش هم داره اما از روی تیب نفس نمیخوره. در زید میگه قصد وقوع مضمون در عالم خارج نداره. میفرماد اینی که شهیده این آمدن گفتن که قصد معنا ندارن، یعنی قصد وقوع مضمون عقد را در عالم خارج ندارد. خب این خودش مقداری سازگاری نداره بین صدر و بین این زید عباره. خب بعد مرحوم شیخ میفرماد این معنایی که ما داریم میگیم چیا؟ چرا مقابلش مکره؟ ببینید نه، مکره یعنی اونی که کراهت دارد و تیب نفس ندارد، در مقابلش اختیار یعنی اونی که با میل نفسانی خودش و با رضایت قلبی خودش میاد میفروشه. بالاخره ایشون میفرماد به یه مکره قصد، مکره قصد لفظ داره، قصد معنا رو داره و رضایت نداره. راضیه به این نیست، میل به این نداره. در مقابلش هست کسی که کراهت نداره و میل به این معامله داره، رضایت به این معامله داره. اون وقت در مطلب چهارم میفرماد این مطلبی که ما داریم بیان میکنیم که مکره قصد معنا دارد اما قصد تحقق مضمون در عالم خارج رو نداره، عدم القصد الى وقوع مضمون العرف خارج. میفرماد اگر کسی بره معنای لغوی و عرفی اقراق رو ببینه، یک اگر کسی تتبع در کلمات فقها ها بکند، دو سه همینی که فقها ها آمدن اختیار را یک شرط مستقلی کنار اون قصد قرار دادن. شیخ میفرماد ما از همینی که اومدن بودن شرط سوم القصد، شرط چهارم الاختیار، بگم آقا پس اختیار یعنی جایی که قصد دارد اما رضایت نداره. نباید بیم بگیم جایی که قصد معنا نداره. اگه قصد معنا مراد قصد معناست داخل در شرط سوم قرار میگیره. و همچنین میفرمایند اینی که فقها میگن در تفسی از اکراه توریه واجب نیست، که یک بحث مفصلی داریم انشاءالله میرسیم به اینکه آیا کسی که بتونه حالا توریه بکنه آیا توریه برش واجبه اینجا یا نه. و همچنین حکمی که فقها کردن که مکره بعد از عهد بعد از اکراه اگر رضایت به معامله داد معامله صحیحه، و استدلالی که به اخبار وارده در طلاق مطرح کردن که در این بحث اصلا این بحث معامله مکره رو فقها غالبا در کتاب طلاق مطرح میکنن، چون روایات اکراه در طلاق فراوانه اونجا به مناسبت بحث میکنن و اصلا به طور کلی اصلا معامله مکره درسته یا نه، بعد وارد بحث طلاق در مکره میشه. بعد مرحوم شیخ در مطلب پنجم میفرمان ان حقیقت الاکراه لغتا و عرفا حمل الغیر على ما یکرهه، غیر رو وادار کنیم. اکراه یعنی چی؟ یعنی وادار کردن غیر به چیزی که میل نداره بدش میاد. و یعتبر فی وقوع الفعل من ذالک الحمل اقترانه به وعید من مظنون ترتب على ترک ذالک الفعل مضر به حال الفاعل. سه تا شرط رو بیان میکنه. میفرماید در اکراه این که غیر میاد دیگری را وادار میکنه که این کار انجام بده، اولا باید مقترن به یک وعیدی باشه، بگه اگه این بیو انجام ندی آبروتو میبرن، اگه بیو انجام ندی بچه تو میکشن، اگه بیو انجام یه وعیدی بلکن. این یکی مظنون ترتب هم باید باشه، یعنی این ظن به این داشته باشه که اگه این کار انجام نده این کارو میکنه. مضر به حال فاعل هم باشه، یه وعیدی که مضر به حال فاعل یا متعلق فاعل زنش بچهش نفسن ارزن یا مالن. بعد میفرماید شیخ میفرماید حالا اگر تحمیل نباشه، اگر اقتران به وعید نباشه، اما انسان به خاطر ترس از یک کسی بره یه معامله رو انجام بده، مثلا انسان یه مالی داره، خوف از این داره، خوف از این داره که اگر حاکم اطلاع پیدا بکند میاد این مال رو میگیره، میفرماید فزهر من ذالک ان مجرد الفعل دفع الضرر المترتب على ترکه لا يدخله في المكره عليه. حالا اینم بیاد این بیع رو انجام بده، بگه من اگه این مال رو نفروشم حاکم بفهمه میگیره از من. میفرماید این در مصداق برای اکراه نیست. چرا؟ میفرماید کیفه ولافعال الصادره عن العقلاء کلها او جلها ناشعتون اندفع ضرر. هر فعلی که انسان انجام میده ناشی از دفع ضرره. میگم آقا امروز بفروشم، چون اگه نگردم تو فردا ممکنه قیمتش بیاد پایین‌تر، ممکنه خراب بشه، ممکنه سیدی بیاد، ممکنه دزدی بیاد این رو ببره، همش ناشی از دفع ضرره یا اکثرش. پس این یه مطلب که شیخ انصاری می‌فرماید در باب اکراه باید یک اون کسی باشه که تحمیل بکند و وعید بده، تحمیلش و حملش هم مقترن به وعید باشه، بگه اینو بفروش اگه نفروشی میکشمه. این یک شد و الا کسی مال رو بفروشه فقط برای دفع ضرر، این صدق اقرار نمی کنه. مطلب دومی که شیخ فرمودند، می فرمند و لیس دفع و مطلق ضرر الحاصل من ایعاد شخصین لوز و سند المکره علیه. همون مطلبی که امام در مسئله اشاره فرمودن، شیخ اعظم قدس سره می فرماید که حالا اگر دفع ضرر حاصل از ایعاد مثلا مطلق اینم کافیه، در صدق اکراه نیست. همون مثال رو میزنن، یه کسی میاد بگه که یا پولی به من بده یا میکشمه، اینم الان پول نداره مجبوره بره خانهشو بفروشه، فرشو بفروشه، بیا پول به این آدم بده. شیخ انصاری میفرماید این برای صدق اکراه نمی کنه. فإن من أكره على دفع مال وتوقف على بيع بعض أمواله فالبيع الواقع منه لبعض أمواله وإن كان لدفع الضرر المتوقد به على عدم دفع ذلك المال. اما در آخر میفرمان الا انه ليس مكره، عنوان اکراه نداره. که از جایی که ما خیلی مهم درش تأمل کنیم که شاید الان در ذهن شما بیاد که این خوب عرفیت نداره، عرف همین رو اکراه میدونه، بگه یه پولی رو هم بده ولی میکشمه. خب فرضم بکنیم، حالا فرضم بکنیم که این غیر از این فرش هیچی رو نداره، اصلا باید بریم فرش رو بفروشه، آیا عرف اینجا نمیگه اکراهه ولی این کار بود معاملش اکراهیه؟ چهار باید درش تعمل بکنیم. امام و شیخ و عده زیادی همین نظر رو دارن، بنابراین اینجا اکراه وجود نداره. خب بعد در آخر می فرمان فالمعیارو فی وقوع الفعل مکرهن علی، یه معیاری میده مرحوم شیخ. ما از کجا بگیم یه بیعی یک فعلی ان اکراهن واقع میشه؟ سقوط الفاعل من اجل الاکراه المقترن به ایعاد الضرر عن الاستقلال فی التصرف. معیاری که شیخ ارائه میده میفرماید اگر فاعل، کدوم فاعل؟ فاعلی که فعل را به خاطر ترسوندن مکره داره انجام میده، اگر این فاعل از روی از استقلال ساقط بشه، به حیث لا تطیب نفسو به ما یسترومه، یعنی خودش دیگه طیب نفس نداره، و لا یتعمد الیهن رضا، تعمد بر اون فعل از روی رضا از رو عمدن صادر نمیشه، و این کان یختارو، ولی که چاره نداره، اختیار داره میکنه، میگه اگه من بیو انجام ندم منو میخوشه، اما استقلال نداره. شما ببینید خب همینجا باید گفت جناب شیخ شما و شما و فقهای دیگر باید بفرمایید الشرط الرابع الاستقلال تصرف، شما باید اختیار، شما آمدید اکراه رو طوری معنا کردید که یختار الفعل المکره علیه، اما استقلال در تصرف نداره، رضایت نداره. خب عقل میگه شما همین اختیار بکن، دفعا للضرر او ترجیحا لاقل للضررین، اما طیب نفس نداره. بعد دو مرتبه یک نتیجه گیری میکنند که این را هم دقت بفرمایید و بحث رو تمام بکنیم. میفرماید ولحاصل ان الفاعل قد یفعل لدفع الضرر لکنه مستقل فی فعله به حیث تطیب نفسه به فعله. فاعل گاهی مستقله، گاهی برای دفع ضرر انجام میده اما مستقله، بچهش مریضه باید معالجش کنه، میره خانهشو میفروشه. و قد یفعلو لدفع ایعاد غیر علا ترکه، اما گاهی اوقات فعلی که انجام میده به خاطر اینکه غیر او رو وحده بر ضرر داده. و هذا مما لا تطیب النفس. حالا آیا ببینید روی این عناوینی که عرض کردم باید عبارت شیخ رو خوب درش دقت کنیم، خیلی نکات از عبارت شیخ در میاد. آیا بالاخره اینجا خب به جای اینکه بفرمایید اختیار گفتید رضایت، بفرمایید شرط رابع در متعاقدین رضایته؟ چرا کلمه اختیار رو به آوردن؟ یا به جاش بفرمایید الاستقلال فی التصرف، با چرا کلمه اختیار رو آوردن؟ این آیا اشکال به همه فقها ها وارده؟ یا اختیار رو باید جوری معنا کنیم که با معنای خودش و ظاهر خودش سازگار باشه؟ این خلاصه فرمایش شیخه. امشب فرمایش مرحوم سید رو ببینید و فرمایش مرحوم امام. مرحوم سید در این جلد دوم از حواشی مکاسبش که همه چاپ جدیده، اونجا در صفحه 41 بحثی دارن، امام رضوان الله علیه در جلد دوم در صفحه 75 اینا رو مطالعه بفرمایید تا فردا.